بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما علی‌رغم این که برخی از آیون خیلی سختشون بود که آیه فسألوا اهل الذکر را به عنوان دلیل برای حجیت قول کارشناس بپذیریم، در این حال تلاش شد که این شبهه ها و مناقشاتی که متوجه استدلال به آیه برای حجیت قول خبره است دفع شود و استدلال بر کرسی نشانده شود. حالا تا چطور بپسندید دیگه، ما تلاش کردیم که اون شبهه رو دفع بکنیم و به نظرم قابل دفع بود. در تکمیل بحث و استیعاب بحث این رو اشاره بکنیم که یعنی نکته دیگری هم بر این مباحث بیفزاییم و اون ملازمه بین وجوب سؤال که در مدلول مطابقی آیه آمده است با چی؟ با دو امر دیگر. تا حالا یک چیز رو مطرح میکردیم ولی در واقع دو حکم دیگر اینجا طرف ملازمه است. تا حالا میگفتیم ملازمه دارد وجوب سؤال با حجیت جواب، این بحث کردیم. روشن است که اینجا یک ملازمه دیگر هم متصوره و اون بین وجوب سؤال و وجوب جواب به عنوان حکم تکلیفی. ولذا اگر بخواید جامع اون ملازمه رو بررسی بکنید باید به این توجه داشت که ما اینجا دو ملازمه داریم و طولی هم هستن و نظام کامل این ملازمات اینطوره که وقتی که شما بگویید واجب است سؤال خود را از این شخص مطرح کنی، این وجوب سؤال ارجاع به سؤال از دیگری به وجوب سؤال، این ملازمه با اینه که او هم باید جواب دهد. وقتی میگی برو از این مجتهد بپرس یعنی مجتهد هم باید جواب بده، همین میشه قاعده ارشاد، ارشاد سائل، جاهل، جاهل میشه. یکی از ادله وجوب ارشاد جاهل همین آیه است. یکی از ادله وجوب ارشاد جاهل همین آیه است. به خاطر این ملازمه میگه که شما رو ارجاع دادن که بری از مجتهد بپرسی، از کارشناس و عالم سوال کنی، واجب سوال کنی. مگه میشه برای او واجب نباشه جواب بده؟ باید او جواب بده.
از 10 نفر پرسیدی
لاغر
یه نفر جواب بده؟
بله اون که معلومه.
قاعده
عزیز من 10 تا قید داره وجوب ارشاد، اونا جای خودش. یه ملازمه عرفی داره که وقتی سوال شد باید جواب بده. بله این چطور خود وجوب سوال هم 10 تا قید داشت؟ از جمله یکی از چیزهایی که در وجوب سوال بود این بود که عرض شود که باید حکم الزامی باشه، مورد ابتلاش باشه، ولی اگه الزامی نیست مورد ابتلاش نیست که میگه فصل بود. اون عجیبو هم که از اینجا در آوردیم اونم 10 تا قید داره، ولی بین این دوتا یه ملازمه عرفیه، نه ملازمه عقلیه، ملازمه عرفیه وجود داره. بله یه جاهای امام فرماد که انشئنا عجبنا و انشئنا ترکنا، اون مقام امامت اونام رو یه وقت اینجا بحث کردیم، تازه اونم حالا معنا داره خودش، جای خودش. بنابراین وجوب سوال مستلزم وجوب جوابه و همینطور ملازمه داره با اینکه جواب هم حجت باشه. اگر حجت نباشه که برای چی داره جای به اون میده؟ البته گفتیم ملازمه عقلیه نیست، ملازمه عرفیه است.
فقط در حد ارشاد جاهل
سائل،
نه مطلق
جاهل. نه اون قید سائل رو زدیم، گفتیم که القاء خصوصیت میشه به خاطر مناسبات حکم موضوع، ولو سوالم نکنه ارشاد لازمه. تو همین آیه همون خودمان بحث کردیم فکر کنم، تا تو ادله ارشاد جاهل بگمانند که خصوصیت سوال القا می شود. خب اینم یک بحثه که توجه به این داشته باشید که ما اینجا دو ملازمه وجود داره که یکی از اونها را به تناسب بحث محل گفتگو قرار دادیم و اشاره کردیم و یکی الان داریم اشاره میکنیم. پس دو تا ملازمه است: وجوب ارشاد، وجوب سوال ملازم است با حجیت. تالا بحث میکردیم افزون بر این میشود گفت که ملازمه عرفیه داره بر وجوب سوال، از این جهته که این آیه غیر از اون مواردی که قبل گفتیم با قاعده ارشاد جاهل هم ربط داره. حالا من اونی که اینجا نوشتم که این آیه ممکن است استدلال با آیه در این مواردی که گفته میشه، حالا این جنبندی مسئله ارتباطات آیه رو ببینید، اینه: این آیه در حجیت قول امام و سنت امام معصوم در مباحث کلامی مورد استدلال قرار گرفته به زمینه روایات. حالا با بحثایی که داره، حالا به زمینه یا بدون زمینه، اینم بحث داره. این یک. دو، در حجیت فتوا و قول و نظر مجتهد به طور خاص، نه به عنوان مصداقی از خبره، به طور خاص. این دو. سه، در حجیت قول کارشناس به طور مطلق که محل بحث ما بود. چهار، در حجیت قول مخبر و خبر واحد که دیروزم بهش اشاره کردیم. پنج، در وجوب فحص بر عامی که کسی که نمیدونه باید بره فحص بکنه، اونجا آیه تمسک میشه. و ششم هم در قاعده ارشاد. این آیه در شش مبحث فقهی و اصولی محل استشهاده و ما هم البته تلاش کردیم که بگیم در همه اونها این آیه یک کارایی داره، قابل تأمله. اینجور نیست که به سادگی بشه از استدلال با آیه در این شش مقام عبور کرد. این ظرفیت دلالت آیه است لااقل در شش مسئله مهم. میگم لااقل برای این که همین الان هم فکر بکنیم ممکنه چیزایی دیگه هم بشه برای این فهرست افزو. پس این آیه شریفه حداقل در شش مبحث مهم کلامی فقهی اصولی قابل استشهاده. بعضی این مسائل کلامیه، بعضیش اصولیه، بعضیش فقهیه. تعلیم و تربیت هم که به این استشهاد میکنیم از باب اون بود فقهیشه دیگه. حجیت قول سنت امام، حجیت فتوا، حجیت قول کارشناس، حجیت خبر واحد، قاعده وجوب ارشاد و قاعده وجوب فحص بر عامی. اینا حداقل شش قاعده مهمه که میتونه به این آیه ارجاع داده بشه. و ما به دلیل اینکه میگیم ظرفیت دلالت آیات متفاوت با دلالت روایات و سایر اقواله، بعید هم نمیدونیم که این ظرفیت حد اکثری باشه و در خیلی از این موارد قابل استدلال و استشهاد باشه. حتی تو اون بحث کلامی هم میشود بهش استشهاد کرد، حالا به زمینه روایات یا بدون روایات. این را عنایتی داشته باشید که در واقع این آیه در اینجاها میشه تمسک کرد. حالا در تنظیم مباحث طبعا این نکته اخیری که میگیم آیه با شش موضوع لااقل از موضوعات کلامی و فقهی و اصولی ارتباط دارد، در ابتدا باید این تصویر رو ارائه کرد که ما حالا اینجا در جنبندی این بخش بهش اشاره کردیم.
این گستردگی ظرفیت دلالی آیات رو چجوری ثابت می‌فرمایید؟ مثلا که سوال مطرح نبوده، سوال کسی خاصی نبوده، از این جنب می‌فرمایید
دیگه؟ حالا اینا جای خودش دیگه. حالا بله،
همین فایلی که از این آیه ارشاد از اشتهار تعلیق گذاشته شده به مناسبت همین آیه
اونجا میشه مقداری ببینید دیگه. حالا وارد در اون بحث نمیخوام بشیم.
علاوه بر حجیت افتاء فتوا، وجوب فتوا هم ازش استفاده میشه.
بله دیگه
بله
پاسخ
مرموهای تبلیغی
بله پاسخ.
در لسانش همیشه این بود که فتوا بر فقیه واجب نیست، همینو مستند بر احتیاط واجباش رو قرار میداره.
بله نه، پاسخ که واجب قیود داره، الان گفتیم در ارشاد به احکام قیود داره، 6-7 تا قید داره، منتها اون قیدها یا با انصراف در میاد یا با یه مقیدی یا با یه جهتی از جهات، و الا اصل این ملازمه به نظرم ثابته. وقتی میگه برو سوال کن، نیازت رو رفع بکن، یعنی باید اون جواب بده. تو اون روایت هم آمده دیگه، میگه سوال نمیشود از جاهل که چرا نپرسیدی، مگر اون که قبل از اون از عالم سوال میشه که چرا نگفتی و ارشاد نکردی. منتها اونی که ایشون بفرمان ناظر به اون قیوده، یه قیدهایی داره این اون وقت. بله ارشادم، این نکته هم توجه داشته باشید که ارشاد به احکامم که میشه همیشه ارشاد به احکام واقعی نیست، هم احکام واقعی هم احکام ظاهری. به اون میگه تو در شرایط علم اجمالی تکلیف دینه، یه حکم ظاهریه که داره به اون میگه. در احکام واقعی هم اهم از احکام اولی و ثانوی و امثال این هاست. این مطالبی است که در قاعده ارشاد باید مورد توجه قرار بگیره. چند نکته دیگه هم به طور مستقل در ذیل آیه اشاره میکنیم، گرچه به نحوی در تضاعیف کلمات هم آمد یا نیامده بد نیست که اشاره بکنیم. یک موضوع دیگه، اینا همه این بحثایی که گفتیم تو ششمین مبحث بود، ششمین مبحث در آیه این بود که استدلال با آیه با چه موانعی مواجهه، که ما 5-6 مانع در استدلال و اعتراض به استدلال رو ذکر کردیم و اونا رو دفع کردیم. حالا ضمنش این جنبندی امروز هم داشتیم که آیه با چه طیف وسیعی از مباحث کلامی اصولی فقهی مرتبطه که ملاحظه کردیم. حالا یک مبحث دیگر در آیه که اینم یک مبحث اصولی مهم است و به عنوان مثلا مبحث هفتم میشه در آیه مورد توجه قرار داد، این است که آیا در آیه از حیث دامنه موضوعاتی که ارجاع داده میشه باید سوال کرد و اونجا حجیت هم وجود داره اطلاقی هست یا نیست؟ چون مورد آیه همون ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، یه بحث اعتقادی اون شکلیست که معلومه. بحث هایی که ما تا اکنون داشتیم همه مبتنی بر این بود که فسألوا اهل الذکر اطلاقی داره، هم در این طرف ملازمه و هم اون مدلول التزامی و طرف ملازمه که وجوب ارشاد و حجیت جواب باشه. گفتیم یه اطلاقی در اینجا هست، چه اعتقادات چه احکام و همه دامنه اون چیزهایی که مورد نیازه و چه هست میتواند در اطلاق این آیه داخل باشه. فسألوا اهل الذکر، بپرسید آنچه را که نمیدانید از دانایان آگاهان بپرسید. خب هر مسئله اعتقادات احکام عبادات معاملات اطلاق داره یا اینکه یک مدلول اجمالی و فعل جمله داره اطلاق نداره؟ الان تا حالا میگفتیم چی؟ مبنای این بحثمون تا حالا اطلاق بوده. ممکنه کسی بگه نه آیا اطلاق نداره، برای اینکه اینجا حذف متعلقه. حذف متعلق میگن دلیل عموم است، ولی تو اصول اینو بحث کردن آقایون، ما هم بحث کردیم که اینجا ما یک چیز مطلقی نداریم که حذف عموم دلیل اطلاقه. بله حذف متعلق دلیل عمومه، حذف متعلق مشعر به عموم هست، ولی اینجور نیست که علل اصول و علل قاعده اطلاق را افاده بکنه. در آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم حذف متعلق بود، یادتونه؟ آیه میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشم را بپوشانن از چی چشم را بپوشانند آیه چیزی ذکر نکرده. بعضی میگفتن که این پس آیه اطلاق داره، همونجا گفته میشد که حذف متعلق دلیل عموم و اطلاق نیست، گرچه بی اشعار نیست. اینی که در کتب معانی بیانی اونها گفتن که حذف متعلق دلیل عمومه، اون همون جزء اشعاراته، جزء همین وجوه معانی بیانی است که خیلیش به ظهور نمیرسه، در حد یک اشعاره. حذف متعلق دلیل عمومه است، این یک قاعده معانی بیانی و در حد اشعارات ما قبل ظهوره. و الا واقعا بگیم حذف متعلق یعنی شمول اطلاق، نه. اگر میخواست مطلق بگه بس بگه که بگه اون متعلقش را. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم از اعضای جنس مخالف، عضو جنس مخالف، اگه این میگفت اطلاق داشت. ولی حالا این که نگفته یعنی کل عضو اعضای دیگه ممنوع نظره، یه تردیدی داره.
ما همیشه در متعلق و موضوع اطلاق جاری میکنیم.
بله دیگه، یعنی عنوان باید بیاد تو خطاب، بگه رقبه، حالا این میگیم رقبه مطلق همه رقبه، ولی حالا اگه بگه عتق، فرضاً بکنید عتق به چیزهای مختلف هم متعلقه، میتونیم اطلاق جاری بکنیم. فرمایش ایشون فرمایش دقیق و درستیه، یعنی باید اون عنوان بیاد تو خطاب، مقدمات حکمت اون سوار میشه. گفته عتق رقبه، رقبه تقسیماتی داره، میگیم تقسیماتو نگفته، خودشو گفته. اکرم العالم، عالمو گفته. اما اگر متعلق ذکر نشده، این میره توی حاله ای از ابهام. تمایل این دلالت در حد اشعار به شموله، اما واقعا بشه بگیم مطلق سخته. ولی ما در آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم گفتیم متعلق این غض چیه؟ اگر حذف متعلق دلیل عموم باشه، آیه اطلاقی پیدا میکرد، تو وجه و نظر هم میگفت نگاه نکن، چون نگفته به چی نگاه نکن، یعنی به هیچ عضوی از جنس مخالف نگاه نکن. تازه جنس مخالف هم تو آیه نبود، ممکن کسی بگه که فراتر از اونم میگه. ولی زمان گفتیم اطلاقی در آیه نیست، ما شمول آیه را فقط دو مصداق قرار میدادیم اگه یادتون باشه، یکی عورت، یکی هم جایی که التزاز باشه، و دیگه اطلاقی در آیه نبود. چرا؟ برای اینکه حذف متعلق دلیل اطلاق و عموم نیست در حد ظهوری که ما در اصول و فقه بهش نیاز داریم. بله در حد چیزای معانی بیانی اشعاری داره، اینکه یک شمولی درش هست. اینجا والا همینه. فسألوا اهل الذکر، در چه موضوعی ازشون سوال بکنیم؟ اعتقادات، احکام، فروع، چیه؟ چیزی که نگفته. ولذا این یه حالت شبه، الان اینه، یه حالت مجملی داره. ما الان این رو به عنوان هفتم آوردم، میشد در ادادمون مناقشاتم آورد که اصلا پایه استدلال سسته. این همه ما چیدیم آمدیم جلو، تقریب کردیم، مناقشات رو دفع کردیم، رسیدیم به یک مبحث جدیدی که تمام اون ساختمانی که این همه راجبش بحث کردیم و چیدیم و آمدیم جلو و آیونم اینقدر بحث کردن، همه روی پایه ایست که اطلاقه. به این اطلاق پایه چوبینیه، پایه سستیه. چرا؟ برای اینکه اطلاق متوقفه بر اینه که بگیم حذف عموم، حذف متعلق دلیل عمومه، و اینجا هم حذف متعلقه. فسألوا اهل الذکر، فسألوا از در چی؟ در موضوعات، در احکام، در چی؟ اعتقادات، در
خود هیئت امر اطلاق داشته باشه.
هیئت امر اطلاق داره، ازش وجوب در میاد، اطلاق اون نتیجه خودشو میده. ما اینجا میخوایم اطلاق تو متعلق درست بکنیم.
اطلاق جهات داره، از جهت اراده لزومیه و اراده روحانیه. بله بله، جهت دیگه هم
اطلاق. از جهت چی؟
نه از جهت اینکه کیفیت داره.
با متعلق نگفته شما، اطلاق هیئت رو میخواد بیاری تو متعلق.
نه
خروج از موضوع این که نمیشه،
از این کنتم لا تعلمون میشه استفاده کرد.
اونم چی نیست، اونم متعلقش معلوم نیست. در یک آیه، یک آیه هم که بینات و زبور گفته که حالا اونم خودش مجمله،
مورد که قطعا اعتقادات که هست، درسته؟
بله، حالا این حالا مورد هم حالا این نوع اعتقادات نمیدونیم، همه اعتقادات هم نمیدونیم.
ما با القاء خصوصیت و کشف این ملاک
شاید این موضوع این مورد بوده، این مورد از این قبیل. حالا حالا این اینم یک بحث جدی است که حذف متعلق دلیل عموم نیست. در مقام احتجاج نمیشه بگیم که شمول وسیعی داره، علی رغم اینکه عنوان نیامده، فقط میخوایم بگیم چون نگفته پس همه چیز یعنی چی نمیدونه.
معنی این بود که در خود صیغه اسالو متعلق قابلش اسالو اطرح و سوال، اطرح و مقتضای اطلاقش وجوب اون سوالی در ماده اسالو قابله، در ماده نه اون هیئت امره،
ماده هم که سوال مطلق سوال.
حالا درست بگم، انواع سوال
رو
میگه ولی انواع مسئول
نه دیگه، متعلق و مشخص نمیکنه دیگه. بله خب، حالا این رو ممکنه کسی جواب بده به یکی از این وجوهی که میگیم. الانم من علی رغم اینکه این بحث جدا کرده بودم، الان بزنم میاد این در ادامه اون 5 تا اشکال گفتیم، اینجا 6 تا گفتیم، این در واقع هفتمین اشکال به اون استدلاله که اطلاق را که گرفت دیگه اون وقت نمیشه در حجیت قول خبر و مخبر و چه خبر واحد چه کارشناسی چه نمیشه اصلاح کرد، از این هفتمین مناقشه میشه در واقع. خب بلازه تنظیمی عرض میکنم، ولی مطلب اینه که آقا جان اطلاقی که مبنای استدلال شما در حجیت قول خبره و کارشناسه و احیانا در وجوب ارشاد و جایی دیگه اطلاقه، اطلاقم اینجا مستند به حذف متعلقه که میگن دلیل عمومه، ولی حذف متعلق دلیل عموم است. این قاعده است که در اصول غالبا نپذیرفتن، محل بحثه ولی غالبا نپذیرفتن و این اشکال متوجه میشه. پاسخی که میشه به این شبهه و مناقشه هفتم داد چیزهایی است و نکاتی است. یک نکته اینه که حذف متعلق دلیل عموم نیست به عنوان قاعده اصولی درسته، ولی نه اینکه هیچ وقت حذف متعلق دلیل عموم نیست، صرف حذف متعلق دلیل عموم نیست، ظهور در عموم و اطلاق نداره، اما ممکنه در جایی با قرائنی ما بتوانیم اطلاق رو استفاده بکنیم و اینجا ممکنه کسی بگه قرائنی وجود داره که میشود اطلاق استفاده کرد، قرائنی وجود داره که میشود اطلاق رو استفاده کرد و اون قرائن ایناست. یه قرینه اینه که میفرماد که فسألو اهل ذکر. خب این مناسبت حکم موضوع که میگه سوال بکنید از عالم، این طرف سوال که میگه اهل ذکر مسئول و ان را که مشخص کرد، چون مسئول و ان مشخصه مناسبات حکم موضوع میگه که مورد سوال اونیست که با این عالم تناسب داره. اصلا وقتی میگیم فسأل و اهل ذکر نمیگه که برید از عالم بپرسید هر چیزی، برو از طبیب راجع به ریاضیات بپرس، از طبیب راجع به فقه بپرس، نه، فسأل و اهل ذکر فی ما هو متخصصون فی ما هو عالمون به. پس این شاهد بر اینه که این اهل مناسبات حکم موضوع دائره دلالت رو روشن میکنه. از یک جهت اهل ذکر دائره رو مناسبات حکم موضوع که نگاه بکنیم دائره محدود میشه که فسأل و اهل ذکر در چی؟ در هر چیزی؟ نه، در اونی که او اهل ذکر در اون است. این از این جهت محدود میکنه، ولی از جهت دیگه مناسبات حکم موضوع میگه که سوال که میکنی از عالم، از حیث اینه که او در این مسئله عالمه، تو هر چه عالم باشه همینه. حالا یا مدلول اطلاق پیدا میکنه یا این نکته کمک میکنه برای الغای خصوصیت. چطوری نه؟
پس الو اول باید بگید چه سوالی تا عالمش مشخص شه. ما نمیتونیم از عالم مشخص کنیم سوال چی
نه چطوریه. میگه نه حالا اصلا اینجوری بگه، بگه سوال بکنه از عالم تو مسئله ای که او آشنایی با
ماست. ما بگیم کدوم عالم؟ خب سواله. ما باید بگیم تو چی سوال کنیم. پس الو چه سوال هایی
سوال را میفرد؟ نه هیچ، اصلا تعیین سوال متوقفه برای این نیست که چیز دیگه بدونم. من سوالی دارم معلوم پزشکیه یا فقهیه یا یه چیز دیگه است.
معلوم نیست هایی بگیردش. سوال های پزشکی من و طبیعی من معلوم
نه اونا رو که نمیگیره، انصراف داره با چیز شرعی باشه. آیه مناسبات حکم موضوع دو سه چیز رو افاده میکنه، اینا رو اول بگم. یکی اینکه آیه مناسبات حکم موضوع میگه سوال از عالم و کارشناس تو هر موضوعی نیست، موضوع تخصص اوست، باید ببینی کارشناس این هست یا نیست. دو اینکه سوالی که من میگم برو انجام بده با امور شرعی و دینی و سعادت تو ارتباط داره و الا حالا چودی که ربطی به اینا نداره من کار ندارم، آیه در مقام اون نیست. اینا محدود میکنه، میگه تو این موضوع. منتها همین مناسبات حکم موضوع اینجا به طور خاص میگه که اونی که امور شرعی است و با زندگی شرعی تو و دینی تو ارتباط داره اونو همش مثل همه، فرقی نمی کنه. جو نیست که من در یکی بگم برو یکی بگم نه. این همون مناسبات حکم موضوعشه. آیه که میگه فسألو اهل الذکر کار نداره که حالا کسی ریاضیاتشو نمیدونه برو از ریاضی بپرس. اونی که در مقام احتجاج مولا به او تمسک میکنه و از حیث مولویت هم داره تمسک میکنه برمیگرده به مسائلی که تو دایره مولویت او و تکالیف او قرار میگیره. نه کار به شارع کار به اون نداره. کسی میخواد ریاضیات بخونه باید بره دانشکده ریاضی، یکی میخواد فیزیک بخونه بره دانشکده فیزیک، اون که کار شارع نیست. اونی که کار شارعه هر چیزیست که با او ارتباط داره. چرا؟ اگر همون نظر ریاضیدان یا فیزیکدان یا زیستدان عالم زیست در موضوع متعلق و قیود حکم ارتباط داره میگه چرا برو مولویت محض
که نگیره، مولویتی گرفتی
که مختلی و یه زندگی این ربطی به اون بحث نداره. چه ارشاد بگیم چه مولوی بگیم او تو دایره اون مسائل خودش داره میگه، غیر از اون نمیگه.
تناسب عالم بودن
بله
که از عالم سوال بپرس که اون الداره.
این عرف میگه این یعنی مسئول عن را که مشخص کردی حیث سوال معلومه. تو حیث من قیدی ندارم.
باید بگی که پیش چه عالمی دارم.
نه
خب اون عالمه شاید مطلق عالم باشه.
نه این که واضحه که سوال من در باب نمیدونم
متعلق و مفروض میگه.
بابا ما میگیم مناسبات و حکم موضوع متعلق و روشن میکنه که معلومه مفروض میگیریم. مناسب وقتی که این جمله القاء به عرف در طبع سالمش بشه میگه برو از آشناها و آگاهان به این آگاهان سوال کن، یعنی اون مسئول سوالتو ببین با چه مسئولانه نسبت داره از اون سوال کن، ولی این سوالت فقهیه برو از پزشک سوال کن. معلومه اونو نمیگه.
چرا نمیگه؟
ای بابا
چون یه قرینه ای دارید آیات قرآن.
اگر شما این تردید دارید من جواب نمیتونم بدم.
خواه میگم شما دارید فرض میگید آیات قرآن مربوط به هدایته، پس معلومه در مورد امور دیگه صحبت
بله.
با این قرینه
بله.
بله. متعلق مشخص
تبیانا لکل شی یعنی چی؟
میگم این تناسب
حکم موضوع بابا تبیانن لکلشه یعنی چیزایی که
میگیم این قرائن دیگه
ایه. هیچ قرینه نیست، قرینه اجواء شریعت مناسبات و حکم موضوع تو اجواء شریعت پیدا میشه. هر متکلمی در اجواء خودش داره صحبت میکنه. بله مناسبات و حکم موضوع که میگیم ریشه در اون محیط شریعت داره، فضای تعابر داره.
با توجه به حس متعلق و محلا بودن ذکر به الفلان مثلا
این یک این ما میگیم که اینجا حس متعلق با این قرائنی که داریم مفید اطلاق لااقل الغای خصوصیت میشه. این یک مفید اطلاقه. ثانیاً الغای خصوصیت میشه، یعنی وقتی میگه فسألو علی ذکر تو این بحث اعتقادی چه فرق میکنه یا بحث اعتقادی دیگه هم همینطوره. حتما فرقی نمیکنه برای شاهد.
امور شرعی چی؟ امورات مطلق کارشناس چی؟
میگه اون چیزایی که با او ربط داره.
نه ارزم اینه که این الف الفلام عمد ذهنی یا ذکریه که موردش امر اعتقادیه.
نه ذکر جنس منطقه ما محدودیتش از اون مناسبات حکم موضوع در میاری.
کمان که قرینه بر اطلاق فرمایه بعد قرینه بر تغییر عرض میکنه کلت طرفه لا یخوان قرینه
یعنی چی؟
این همچنان که هم قرینه بر اطلاق داریم احد و ذکر و هر حال مطلق مطلق آل اختزای اطلاق موضوع داره. من عرض میکنم ممکن این الف و لام احد و ذکر ناشی
به اصل در الف و لام جنسه
قرینه
قرینه محکمی باید بیارید از جنس
فرهم مایست نول القرینه
نه اصل در قرینه جنسه. اگر شما بخواید الف و لام رو احتمال عهدش رو ترتیب اثر بدید اصلا فقه جدیدی لازم میاد. الف و لام الف و لام جنسه دیگه تو این همه الرجل المرعه نمیدونم از سلات از چی 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 همه جنسه.
با این که من احتمال خصوصیت هم نفت میکنیم دیگه. اگر الف لام ما جنس بگیریم احتمال خصوصیت هم
بله احتمال خصوصیت هم لغو میکنیم. بنابراین این اینجا به مناسبات حکم موضوع یا میگیم اطلاق یا این که القای خصوصیت میکنی که فرقی نمیکنه این با اون. اون چیزی که شما گفتید که میشه اولویت بگیم نه اینجا اولویت نیست. تو اعتقادات ممکن اولویت باشه بگیم این مورد اعتقادی که داره میگه اهل ذکر را مراجعه کنید ممکنه بگیم در خدا هم همینطوره در جای دیگه اون درسته اما از اون به پایین تر نمیشه بگیم. یعنی معلومه که فهوا نیست ولی القای خصوصیتش بعید نیست. یعنی این مناسبات به قول تعبیر شهید صد مرکوزه در ذهن، حالا تعبیرش رو میگم اینجا چیزی نداره شما مرکوزه فی ذهن نمیدونم این مرکوزه اصلا درسته درست نیست اونا این چیزای مرکوزه فی ذهن. این میگه که واقعا خدا که میگه فسأل و اهل ذکر اینجا توی بحث خاصی میگه اجمال داره میگه نه این در هر جایی که ذکری هست و البته با شریعت تناسب داره اون با قطع نظر از این اون قید شریعت و مربوط به شریعت بودن در آیه قطعا وجود داره. اینم یک جواب. پس بعید نیست اینجا با مناسبات و موضوع اطلاق بدیم بگیم یک. دو بعید نیست که اگر هم اطلاق نگیم القای خصوصیت بشه. البته القای خصوصیت که میشه از در احکام قطعا اطلاق القای خصوصیت میشه در موضوعات الان یک کمی دشواری داره. و سه هم این که در یکی از این آیات داره بالبینات و زبر این کنتم لا تعلمون بالبینات و زبر اون وقت بینات جای بحث داره که ظاهرش یعنی دلیل و برهان اینجا یعنی برهان و دلیل ندارید اون وقت برید سوال بکنید. و زبور هم که یعنی کتاب‌های آسمانی و بعید نیست که خود این بینات و زبور یک قرینه باشه در کنار اینها برای اینکه هر چی میتونه به عنوان برهان در امور شرعی تلقی بشه یا مربوط به کتاب‌های آسمانی است و به تبع ادله غیر قرآن هم مثل قرآن زبور قرآن رو میگیره سنت هم جای او هر چی که با این فضای اعتقادات و احکام و اینا ارتباط داره نمیدانید برید از دانایان هم سوال کنید.
شبهات موضوعی
هم با واسطه ای میاد تو همون فضا قرار میگیره در اونم برید از کارشناساش سوال کنید.
البته بینات و زبور متعلق به نوحی الیه میگیرن الا رجال نوحی الیه اینجوری معترض است. پس اون بینات و زبور
نه اونم خلاف ظاهر یه احتمال خلاف ظاهره. بله گفته شده این بله ولی ظاهرش اینه که لا تعلمون بالبینات و زبور علمم با متعدی میشه دو معلومه که با متعدی میشه و اینجا لا تعلمون بالبینات و زبور اصل اینه که این بالبینات جار و مجرور متعلق به اقربه اقرب هم اینجا لا تعلمونه و بینات و زبور هم یه دائره وسیع داره که اعتقادات احکام میگیره موضوعات مربوط به اونم رو میگیره موضوعاتی که چسب میگیره. اینم از این جهت. البته خب تسری این موضوعات یک دشواری درش هست، ولی به نظر میاد قابل دفاع باشه.
تو الان محل نظام همونه بیشتر.
و صلی الله علی محمد و آله.